فرهنگستان. یک زمان آفاق عالم را نوردیدیم و باز، باش تا بار دیگر گردد زمان فارسی. از کنار دجله تا جیهون و سیهون پر شده است از اشارتهای پیدا و نهان فارسی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، برنامه فرهنگستان آغاز شد. زبان زنجیری از پیوند دیرینه مردم، خاک، آیین‌ها و فرهنگ است و این دیرینگی رنگ کهنگی نگرفته و ندارد، چرا که اسلوب استوار زبان فارسی و نقش‌آفرینی‌اش در بیان بزرگانی از استادان کلام تا خردمندان و دانش پیشگان مؤید این گفتار است. زبان دیرین فارسی رنگ کهنگی ندارد، چرا که در هستی خود درونزاست. نه فارسی که هر زبان استوار دیگری اگر زاینده نباشد، دیر یا زود به سرنوشت محتوم نابودی سپرده می شود. زبان فارسی زاینده و بالنده است، از گذشته وام می گیرد و چشم به آینده دارد. ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان بیشترین جمعیت فارسی زبان جهان را دارند. البته فارسی در کشورهای غیر از ایران به نامهای دری، پارسی و تاجیکی شناخته می شود. بعد از این کشورها بحرین، پاکستان، هند، عراق، ترکیه و چین در رده‌های بعدی دارندگان جمعیت فارسی زبان هستند. فارسی در کشور بحرین به نام عجمی یا لارستانی شناخته می‌شود. در هندوستان تا قبل از استعمار انگلیس فارسی یکی از زبان‌های رسمی بوده است. شاعران و نویسندگان هندی تباری که به زبان فارسی به خلق اثر پرداختند کم نیستند. فرهنگستان، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که در این لحظه تقدیم حضور شما می شود. دعوت می کنم شنونده صحبت های خانم مریم توسلی باشید از کارشناسان ارجمند فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
با سلام حضور شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستین خوب و سلامت باشین. با دو واژه از مصوبات گروه موسیقی در خدمتتون هستم. واژه‌هایی که قصد دارم در موردشون صحبت کنم در مورد انواع سازهاست که در موسیقی بسیار مطرحه. واژه اول Wind Instruments هست که به خانواده ای از هواصداها اشاره میکنه که در اونها با به ارتعاش درآوردن هوای درون ساز از طریق دم یا بازدم صدا ایجاد میشه. در این مورد به روش گرته برداری عمل کردیم، یعنی ترجمه لفظ به لفظ و معادل سازهای بادی رو در برابر اون قرار دادیم. واژه بعدی Brass Instruments هست که دسته ای از سازهای بادی ارکستر سمفونیک رو در بر میگیره از دسته شیپورها که سابقا از مس ساخته میشده و امروزه از برنج ساخته میشه. مفهوم بادی در تعریف مستتر و معادلیابی برای این واژه به روش مفهومی انجام شده و در برابر این واژه سازهای بادی برنجی گذاشته شده. واژه بعدی Woodwind Instruments هست که دسته ای از سازهای بادی ارکستر سمفونیک هستند که اغلب از چوب ساخته میشن و در برابرش سازهای بادی چوبی گذاشته شده. همونطور که قطعا متوجه شدین، در این واژه هم به روش گرته برداری یا ترجمه لفظ به لفظ عمل شده و در مقابل اون سازهای بادی چوبی گذاشته شده. پس سه واژه امروز Wind Instruments سازهای بادی، Brass Instruments سازهای بادی برنجی و Woodwind Instruments سازهای بادی چوبی. تا برنامه دیگه، بدرود.
فارسی زبان مادری 73 تا 75 درصد جمعیت کل ایران است و 82 تا 83 درصد ایرانیان فارسی صحبت می کنند. جمعیت مردم فارسی زبان در سایر کشورهای جهان به این شرح است: 20 میلیون نفر در افغانستان، 5 میلیون نفر در تاجیکستان و 7 میلیون نفر در ازبکستان. تعداد فارسی زبانان بحرین، هند و پاکستان نامشخص است. ویندفور، استاد بازنشسته دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه میشیگان آمریکا، در کتاب زبانهای ایرانی که در سال 2009 منتشر شده، به جمعیت افرادی که فارسی زبان مادری آنهاست و یا به عنوان زبان دوم که به آن تسلط دارند اشاره می کند. در این کتاب جمعیت فارسی زبان ها در کل جهان حدود 110 میلیون نفر گزارش شده است. همراه با شماییم با برنامه فرهنگستان از ایستگاه رادیویی فرهنگ. دعوت میکنم دقایقی شنونده صحبتهای جناب آقای مهدی قنواتی باشید. ایشان مدرس ویرایش و مدیر آموزش پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرهنگستان. شاید شما عزیزان این تعبیر رو شنیده باشید: مرد و زن نازا. خب حالا این تعبیر گاهی اوقات در رسانه هم به کار رفته، اما بیشتر اوقات در متون پزشکی و متونی که در حوزه باروری و ناباروری نوشته شده به چشم خورده و به چشم میخوره. اشکال در واقع این جمله اینه که وقتی که ابتدا کلمه مرد و سپس کلمه زن قرار میگیره و مرد و زن در کنار هم قرار میگیرن و به شکل مرد و زن در یک نوشته ای میان، و بعد یک صفتی برای کلمه دوم در نظر گرفته میشه، مثلا نازا یا هر صفت دیگری، تلقی بر این میشه که این کلمه، این صفت برای لغت اول یعنی کلمه مرد هم استفاده میشه و کاربرد داره، در حالی که چنین نیست. یعنی وقتی ما میگیم مرد و زن نازا، گویین که ما برای مرد هم داریم از کلمه نازا استفاده میکنیم، در حالی که خب همه ما اینو میدونیم که صفت نازایی یک صفتی است که ویژه بانوان هست و اگر ما بخوایم همچین صفتی رو منسوب به آقایان بکنیم، باید از ناباروری یا نابارور استفاده بکنیم، یعنی باید بگیم مرد نابارور. بنابراین به جای اینکه ما از تعبیر مرد و زن نازا استفاده بکنیم و تعبیر ما دچار کژتابی و ابهام بشه، بهتر اینه که در چنین مواردی از در واقع کلمه نابارور استفاده بکنیم و به جای مرد و زن نازا بنویسیم یا بگیم مرد و زن نابارور. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
عبارت روی شما حساب می کنم از چشمانداز مفهومی نادرست است، زیرا روی کسی حساب کردن یعنی بر روی بدن کسی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم کردن. به جای آن خوب است گفته شود من به شما اعتماد دارم و یا من به شما اطمینان می کنم، زیرا واژه‌های رویه و حساب با این گونه کاربردها به لحاظ معنایی مفهوم را نادرست می رسانند. به کار بردن ترکیب نقطه نظر در جمله‌هایی مانند از نقطه نظر اجتماعی و یا اخلاقی درست نیست، چون نقطه نظر مفهوم رسایی در کاربرد این جمله ندارد. پس بهتر است به جای آن گفته شود از دید اجتماعی. شما شنونده برنامه فرهنگستان هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. دعوت میکنم صحبت های سرکار خانم مهدیه قنات آبادی را بشنوید، از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان فارسی.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم تندرست باشید. قصد دارم در کنار معرفی یک واژه مصوب، توجه شما رو به یکی از قابلیت‌های واژه‌سازی زبان فارسی هم جلب کنم و یکی از پسوندهای زایای زبان فارسی رو براتون توضیح بدم. شاید با این توجه و توضیحاتی از این دست، کم کم خودتون با شنیدن واژه جدید بیگانه با توان بیشتر دست به واژه‌گزینی بزنید، پیش از اون که دیر بشه و واژه بیگانه رایج بشه. پس اول بذارید درباره این پسوند پرکاربرد اک در زبان فارسی توضیحی بدم. پسوند اک در زبان فارسی وقتی به واژه اضافه میشه، ممکنه یکی از این مفاهیم رو به واژه پیش از خودش بار کنه. یعنی گاهی برای نشون دادن شباهت از اک استفاده میکنیم. مثلا پیچک، گیاهی که مثل پیچه و دور درخت ها و میله ها می پیچه. پس در اینجا اک به معنی شباهت به کار رفته. پیچک یعنی شبیه به پیچ. گاهی فقط برای نشون دادن محبت یا به قول دستور زبان سنتی برای تحبیب از اک استفاده میشه. مثلا به عزیزی میگیم گلک. گاهی هم برعکس، برای توهین یا به قولی تحقیر استفاده میشه. مثلا میگیم زنک یا مردک. اما اون چه بیش از هر چیز برامون آشناست و با شنیدن پسوند اک در انتهای یک واژه در ذهنمون شکل میگیره، اینه که پسوند اک برای تصغیر یا کوچک کردن واژه پیش از خودش به کار میره. برای مثال میگیم شلوارک و منظورمون شلوار کوچکتر، یا درستتر بگم کوتاهتر از شلوار معموله. پس اگر واژه نمونک رو بشنویم، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنمون خطور میکنه نمونه کوچکه. فرهنگستان هم پیشنهاد کرده که به نمونه های کوچیکی که برای ارزیابی یا بررسی از ساختمون های بزرگ یا تولیدات آینده ساخته میشن بگیم نمونک، یعنی به جای واژه انگلیسی ماکت بگیم نمونک. وقتی بگیم نمونک، همین که کسی بشنوه حتی اگر برای بار اول باشه مفهوم رو احتمالاً خیلی سریع میتونه حدس بزنه. امیدوارم در پناه حق، حامی ایران و زبان زیبای فارسی باشید. تا واژه بعد، خدا نگهدار.
به پایان فرصت برنامه فرهنگستان رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما فرهیختگان گرامی، و تا فرصتی دیگر و برنامه دوباره با شما خداحافظی می کنم. ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت.
با فرهنگ سفر کنیم.
یا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند
رونمایی روایت های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت،
همراه با بخش‌های گوناگون
در هفته دفاع مقدس،
با حضور خانواده‌های ارجمند شهیدان.
3 مهر ساعت 10 صبح،
استودیوی شماره 1 رادیو.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، سلام و درود بر شما. با بخش گفت و شنود در خدمت شما هستم به بهانه اعلام برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلوات الله علیه که در ارتباط با این رویداد ارزشمند در خدمت جناب دکتر علی اکبر صالحی هستم، دبیر کارگروه علمی پنجمین دوره جایزه مصطفی. جناب دکتر، ضمن عرض سلام و خداقوت به حضور شما، ممنون شم در خصوص این جایزه بفرمایید و ظرفیت‌های علمی که در این رویداد شاهدون هستیم.
سلام علیکم، شما هم خدا قوت، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داری، جایزه مصطفی از سال 1394 اعطا شده، این پنجمین دوره است داره برگزار میشه. به 5 نفر این جایزه تعلق گرفته که 3 نفرشون مقیم هستن و 2 نفرشون هم غیر مقیم هستن. اونایی که غیر مقیمن یعنی مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی هستن، اونایی که مقیم هستن مسلمان یا غیر مسلمان که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن و فعالیت علمیشون رو اونجا دنبال میکنن. خب الحمدلله به این جایزه انشالله 10 مهر ماه اعطا خواهد شد در اصفهان و معیارهایی است که در سال 1394 هم همون معیار بوده و ما به دانشمندانی که بر اساس معیارهای دقیق انتخاب میشن و انتخابشون هم توسط داوران بین المللی و داوران داخلی شناسایی میشن و معیارها تطبیق داده میشه، بعد از تطبیق دادن معیارها اینا انتخاب میشن و لذا این جایزه اعتماد همگان رو به خودش جلب کرده. یعنی دانشمندان جهان اسلام اعتماد وافری به این جایزه دارن که میبینید اغلب کسانی که برنده جایزه شدن از غیر از ایران بودن، ایرانی هم توش بود ولی اغلب اکثریت غیر ایرانی بودن و این نشان از این دارد که واقعا این جایزه جایگاه خودش رو پیدا کرده و به خوبی داره کار خودش رو پیش میبره.
در خصوص برگزیدگان شاخص این دوره و اسامی اونها ممنون شم توضیحات رو بده بفهمید.
اسامی پروفسور احمد حسن هست، پروفسور امید فرخزاد هست، ارزم بزرگ پروفسور سامیا خوری هست، پروفسور مراد اویسال هست و پروفسور احمد فوزی است.
از چه کشوری؟
آقای احمد حسن اصلش مصریه ولی کانادا زندگی میکنه، آقای امید فرخزاد اصلش ایرانیه ولی امریکا زندگی میکنه، خانم سامیا خوری لبنانی مسیحیه ولی لبنان هست، پروفسور مراد اویسال خب ایشون مسلمان ترک در امارات زندگی میکنه، آقای پروفسور احمد فوزی اسماعیل کامبوجی هست که در مالزی زندگی میکنه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون.
خیلی ممنون.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
روایت 8
ریزه میزا استخونی بود اما فرز و چابک، بازیگوش و سر و زبون دار، چشاش همیشه از شیطنت برق میزد. کشتی میگرفت، توی کشتی به بزرگتر از خودش گیر میداد، شر را مینداخت و هوارکشون تا دم در خونه میدوید. اسمش بهنام بود، بهنام محمدی راد، بچه خرمشهر، متولد مسجد سلیمان. قبل از انقلاب اولین شعاری که روی دیوار نوشت این بود: یا مرگ یا خمینی، مرگ بر شاه. شاهشم برعکس نوشت. پدرش هرچی میگفت که بهنام نرو، عاقبت سربازا میگیرنت، به خرجش نمیرفت که نمیرفت. اعلامیه پخش میکرد، شعار مینوشت، توی تظاهرات شرکت میکرد، گاهی هم با تیر و کمون میافتاد به جون سربازا. انقلاب که پیروز شد، یه جعبه شیرینی دستش گرفت و توی محل پخش کرد. شهریور 59 شایعه حمله عراقی ها به خرمشهر قوت گرفته بود. خیلی ها داشتن شهر رو ترک می کردن. کسی باور نمی کرد که خرمشهر به دست عراقی ها بیفته. اما جنگ واقعا شروع شده بود. خانواده بهنام هم تصمیم گرفتن شهر رو ترک کنن. همه وسایل رو بار واند کردن، اما دم رفتن بهنام تصمیم گرفت بمونه. هرچقدر مادر اصرار کرد که بهنام تو هنوز بچه‌ای، اما به خرجش نرفت که نرفت. بهنام کمک کرد مادر سوار ماشین بشه. ماشین که حرکت کرد، مادر با چشمای خیس اشک زل زد به بهنام و دور شدن پسرش رو تماشا کرد. بهنام همیشه توی جنب و جوش بود، از این ور به اون ور میرفت، هم به مجروحین میرسید، هم با اون قد و بالای ریز میزش میزد به قلب دشمن برای شناسایی. هر وقت اسلحه جسه روی دوشش مینداخت، نوک اسلحه روی زمین کشیده میشد. دیگه خرمشهر خونین شهر شده بود و شهر دست عراقی افتاده بود. توی هر خونه چند تا عراقی پیدا میشد که یا کمین کرده بودن یا داشتن استراحت میکردن. بهنام خودشو خاکی میکرد، موهاشو آشفته میکرد و گریه کنون میگشت. خونه هایی رو که پر از بسیا بود به خاطر میسپرد. عراقی ها هم با یه بچه خاکی نقنقو که کاری نداشتن. همیشه هم یه کاغذ و مداد همراهش داشت که نتیجه شناسایی ها رو یادداشت میکرد. یه بار یه اسلحه و چند تا نارنجک به غنیمت گرفته بود. با همون اسلحه هم 7 عراقی رو اسیر کرد. وقتی برگشت بهش گفتن باید اسلحه رو تحویل بدی. میگفت به شرطی اسلحه رو میدم که نارنجکان رو بدید به خودم. پاشم کرده بود توی یه کفش که یا این یا اون. دست آخر یه نارنجک بهش دادم. یه بار که برای شناسایی رفته بود، داشت توی یه کوچه سرک میکشید که سنگینی دستی رو روی شونش حس کرد و یه نفر گوشش رو محکم پیچون. وقتی برگشتید یه افسر عراقی پشت سرش ایستاده. افسر با عصبانیت به عربی چیزی میگفت. بهنامم زد زیر گریه که آی 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 گوشمو ول کن. ننم میخوام، گمش کردم. افسر عراقی هم که فکر نمیکرد بهنام برای شناسایی اومده باشه، یکی زد توی گوششو ولش کرد تا بره. بهنام برگشت با کلی اطلاعات ارزشمند که از موقعیت دشمن به دست آورده. چند وقت گذشت، خبر رو بردن توی خیابون آرش درگیری شده بود. بهنام تا شنید شروع کرد به دویدن و سری خودش رو رسون توی سنگر جلوی مدرسه امیر معزی. سید صالح که چشمش به بهنام افتاد عصبانی شد و گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ بشین تو همین سنگر رو بیرون نیا. اما درگیری که بالا گرفت بهنام طاقت نیورد و زد به دل آتش. یه دفعه صدای سوت خمپاره‌ای به گوش رسید. همه ی بچه ها روی زمین دراز کشیدن. وقتی بلند شدند، سید صالح چشمش به بهنام خورد که روی زمین افتاده بود و دستش روی سینش گذاشته بود. پیراهن چهار خونش غرق خون شده بود. سید روی زمین زانو زد، بهنام رو در آغوش گرفت. بهنام چشماشو باز کرد، به سید نگاهی انداخت، لبخندی زد و چشماشو برای همیشه بست. عشق از گوشه چشم سید سرازیر شد. سالها گذشت، خونین شهر دوباره خرم شهر شد، اما بهنام برای همیشه 13 ساله باقی موند.
شبتون بخیر همراهان گرامی، به ساعت 21 میرسیم از پخش رادیو فرهنگ و در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان ساعت موسیقی.